ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسکو میگوید زمان مناسب برای خلع سلاح هسته‌ای روسیه و آمریکا فرا رسیده است. باراک اوباما ظرف یک ماه آینده به ترکیه سفر میکند و ایران میگوید از تصمیم مراکش شگفت زده شده است. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، امروز شنبه است، 17 اسفند 1387 خورشیدی و 7 مارس از سال 2009 میلادی. در ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را تقدیمتان میکنیم. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری همراه شما خواهم بود با مجموعه‌ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز فشرده ای از خبرهای امروز جهان را میشنویم از همکارم محمد زرقامی.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید زمان مناسب برای مسکو و واشنگتن فرا رسیده است تا در مسیر خلع سلاح هسته‌ای گام بردارند.
Росія відкрита для конструктивного діалогу, готова к совместной работе со всеми партнерами. Сьогодні впервые за весь
آقای لاوروف که در کنفرانسی که سازمان ملل در ژنو برگزار کرده است سخن میگفت، خواستار آری کردن منطقه خاورمیانه از سلاح‌های اتمی شد و همچنین از واشنگتن خواست تا پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای را تصویب کند. سرگئی لاوروف و همتای آمریکاییش هیلری کلینتون دیروز در دیدار خود توافق کردند که تا پایان سال جاری میلادی، حدود 10 ماه دیگر، طرحی را برای مذاکره مجدد بر سر پیمان کاهش جنگ‌افزارهای راهبردی آغاز کنند. اما در خبری دیگر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در یک کنفرانس خبری در آنکارا اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ظرف یک ماه آینده از ترکیه دیدار خواهد کرد.
President Obama will be visiting Turkey within the next month or so.
وزیر خارجه آمریکا همچنین درباره برقراری صلح میان ترکیه و اسرائیل گفت که در شرایط که در ارزیابی اهمیت این موضوع نباید اغراق کرد. خانم کلینتون درباره روابط کشورش با سوریه نیز گفت واشنگتن هنوز تصمیم به اعزام سفیر به دمشق نگرفته است. هیلاری کلینتون در اولین سفر خود به ترکیه روز شنبه در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر آن کشور دیدار کرد. و جمهوری اسلامی ایران میگوید که از تصمیم مراکش برای قطع روابط دیپلماتیکش با تهران شگفت زده شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که این اقدام به اتحاد دنیای اسلام آسیب وارد میکند. در این ارتباط بیشتر خواهید شنید در همین مجله شامگاهی. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد دعوت آمریکا برای شرکت در کنفرانس افغانستان را بررسی خواهد کرد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران صبح امروز به خبرنگاران گفت اگر آمریکا و اروپا و دیگران به ایران احتیاج دارند می توانند دعوت خود را به ما بفرستند. ما نیز این دعوت را در چارچوب کمک به افغانستان بررسی می کنیم. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که احتمالاً از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس افغانستان دعوت خواهد شد. برگزاری کنفرانسی با موضوع افغانستان پیشنهادی بود که خانم کلینتون در اولین حضور خود در نشست وزیران خارجه ناتو مطرح کرد. این کنفرانس احتمالاً در پایان ماه جاری میلادی 3 هفته دیگر و با شرکت همسایگان افغانستان برگزار خواهد شد. در افغانستان حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور گفت که تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سمت خود باقی خواهد ماند. پیش از این رقیبان آقای کرزای از او خواسته بودند با به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوریش از قدرت کناره بگیرد و تا زمان انتخابات دولتی موقت در افغانستان تشکیل شود. دوره ریاست جمهوری آقای کرزای رسما در روز 31 اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد.
سپاس محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنچه که در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. مراکش رابطه خود را با ایران قطع کرد. ایران از این تصمیم شگفت زده است. درباره این مسئله اظهار نظر دو کارشناس را می‌شنوید. حمایت ایران از عمر البشیر رئیس جمهور سودان که اخیراً حکم جلب او از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه صادر شده است. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس پالیزدار، عضو سابق هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه، امروز به شکل غیرعلنی برگزار شد. به گفته معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات دانشجویان بازداشت شده در روزهای نخست اسفند ماه اخلال در نظم عمومی و توهین به مقدسات است. در دهمین سالروز مرگ استنلی کوبریک، کارگردان بزرگ سینما، از او یاد می‌کنیم. و در آستانه روز جهانی زن مروری داریم بر عملکرد جنبش زنان ایران در سال 1387 همراه با گفتگویی با چند فعال جنبش زنان.
اولویت با آن دسته از قوانین است که ناظر به همه زن هاست و این مربوط می‌شود به قوانین
خانم ها هم به من امر کردن که من بگیرم این جایزه رو هفتم مارس، شب هشت مارس.
باید این مشکل رو به یه فرصت تبدیل کنن به همکاری بیشتر بین گروه های مختلف زنان.
همه اینها همراه با تازه ترین خبرهای ورزشی و گزارش های شنیدنی دیگر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. همونطور که پیشتر شنیدید، سرانجام پس از چند روز تنش دیپلماتیک میان ایران و مراکش، این کشور با صدور بیانیه ای روابط خود با ایران را قطع کرد. مراکش که هفته پیش در کنار سایر کشورهای عرب از گفته های ناطق نوری درباره بحرین ابراز خشم و ناراحتی کرده بود، با احضار سفیرش در تهران به وزارت خارجه ایران روبرو شد. رفتاری که روز بعد وزیر خارجه مراکش از آن ابراز شگفتی کرد. وزیر خارجه مراکش در این باره گفت معنی اینکه چرا فقط با مراکش این گونه رفت داری در تهران شده است را درک نمی کند. پس از آن و روز جمعه دیروز، این کشور آفریقایی رسماً به روابط خود با تهران به دلیل آنچه که دخالت ایران در مسائل داخلی مراکش خوانده پایان داد. مهداد سپهری در گزارش خود جزئیات این مسئله را با کارشناسان حوزه خاورمیانه در میان نهاده است.
مراکش یا آنگونه که عرب مینامندش مغرب، تبدیل به نخستین کشور عرب شد که درست در دوره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تنش زدایی با کشورهای عرب روابطش را با ایران قطع می‌کند. اما پیشینه مناسبات این کشور که در دورترین نقطه شمال غربی قاره آفریقا واقع شده با ایران چگونه بوده است؟ روابط گرم در سالهای پیش از انقلاب تا پناهندگی دادن به شاه پس از انقلاب و سپس حمایت رسمی جمهوری اسلامی از جبهه پولیساریو که با مراکش در جنگ داخلی بود و مهمتر از همه پیشنهاد حسن دوم پادشاه مراکش در اجلاس سران عرب در سال 1982 برای حمایت یکپارچه اعراب از صدام و مسائلی از این دست نشان می‌دهند که روابط دو کشور علارغم فاصله جغرافیاییش همواره از فراز و فرودهای بسیار برخوردار بوده است. اما از سالهای دولت هاشمی رفسنجانی روابط این دو کشور دچار تحولات مثبتی شد. حسن هاشمیان، کارشناس خاورمیانه در تهران:
در دوره رفسنجانی در سال 1991 دوباره روابط بهبود پیدا کرد، البته بیشتر در زمینه‌های فرهنگی و در زمینه‌های علمی، و حتی اجازه داده شد که به یه عده از طلبه‌های مغربی در قم بتونن درس بخونن. وزرای خارجه ایران از علی اکبر ولایتی گرفته تا بعدها که در دوره خاتمی آقای خرازی آمد و الان که آقای منوچهر متکی هستش، ایشون سفر کردن به کشور مغرب و تلاش کردن که توسعه بدن روابطو. در سال 2007 هم آقای احمدی نژاد شخصا به عنوان رئیس جمهور ایران از پادشاه فعلی مغرب یعنی محمد ششم دعوت کرد که از تهران دیدار کنه و یک نوع بهبودی در روابط صورت گرفت.
وزارت خارجه مراکش در یادداشت کوتاهی گفته است ایران در تلاش برای تغییر در بنیادهای مذهبی مراکش است. محجوب الزویری، کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه در دانشگاه اردن، این نگرانی را مربوط به وجود برخی تمایلات تاریخی در این کشور سنی مذهب می‌داند.
مسئله مذهبی همیشه مطرح است در ایران و ما می‌دونیم که کشور مغرب از لحاظ فرهنگی و از لحاظ صوفیگری خیلی ارتباط داشت با بعض مسائل شیعیان، حتی اینکه اغلبیت مردم مغرب سنی هستند و تبعیت مذهب مالکی هست. اما خیلی از تحقیقاتی که من خودم انجام دادم در واقع از لحاظ فرهنگی ظاهرا یه فرهنگی وجود داره، یعنی مغربی ها و به نظر میاد دولت مغرب از استفاده ایران از این فرهنگ نگران هست.
ظاهرا برخی رفتارهای جمهوری اسلامی نیز این بدگمانی ها را در دولت مراکش تقویت کرده است. حسن هاشمیان، کارشناس ایران و جهان عرب در تهران:
شرکت ایرانی ها به خصوص آقای محمد علی تسخیری در یک سری از سلسله دروس حسنیه که مربوط به مسائل دینی که پادشاه سابق مغرب اون را مطرح کرده بود، شرکت ایشون از لحاظ دینی تبعاتی بعد به دنبال خودش آورد که اینا فکر کردن که ایران داره گروه های شیعه اونجا رو تقویت میکنه و مذهب مالکی، یکی از مذاهب چارگانه‌ای که در مغرب حاکمه، رو زیر سوال میبره. بنابراین در این میان مغربی ها متوجه شدن که به خصوص در مدینه مکناس مغرب جمعیت های خیریه شیعی خیلی رواج پیدا کرده، از جمله جمعیت القدیر، یه سری مجلات شیعه خیلی رواج پیدا کرد، از جمله المنهاج، المنطلق جدید، الحوار و امثال اینها، و بخصوص دو تا جنبش اسلامی شیعی خیلی رشد پیدا کرد، یکی جنبش عدالت و نیکوکاری و همینطور جنبش تمدن جایگزین. و بنابراین مغربی ها فکر کردن که ایران داره به ترویج نگاه اسلامی خودش در این کشور میپردازه.
اما آیا این تصمیم دولت مراکش را باید نشانه ای از شرایطی دانست که ترسیم کننده روابط آتی ایران و کشورهای عرب منطقه است؟ محجوب زبیری در اردن:
من شخصا اتفاقی که افتاد در چارچوب روابط کشورهای عربی با ایران نگاه میکنم. این روابط همیشه بحرانی بوده و نیاز نداشت با بحرانهای دیگری باشه. فکر کنم نیازی به زمانی داشته باشیم تا میتونیم که ارزیابی کنیم. من به نظرم خیلی زوده ارزیابی کردن.
حسن هاشمیان در تهران:
نه، نمیتونه یک عمل انفرادی مختص خاص خودش باشه. در زمینه جهان عرب این فضایی که ایجاد شده یک فضای منفی، هر نقطه از جهان عرب که چنین اتفاقی بیفته بر مناطق دیگر عربی تأثیر میذاره. بنابراین یک فضای روانی عربی ضد ایران شکل گرفته. مسئله بعد این که این فضا بعد از اون صحبت وزیر خارجه عربستان سعودی شکل میگیره که خواهان تشکیل یک جبهه بر ضد ایران. بنابراین این تلاش های ضد ایران بیشتر شکل میگیره، بیشتر منسجم میشه و این اصلا به نفع ایران نیست.
اگرچه ایران هنوز واکنشی رسمی به این تصمیم مراکش نشان نداده و منوچهر متکی از بیانیه وزارت خارجه ایران در هفته پیش رو سخن گفته است، اما به عنوان اولین نتیجه این اتفاق میتوان از لغو بازی تدارکاتی ایران و مراکش که قرار بود در اسپانیا 12 فروردین ماه برگزار شود یاد کرد.
قطع روابط مراکش با ایران، گزارشی بود از مهرداد سپهری. علی لاریجانی حکم دادگاه بین المللی لاهه مبنی بر جلب رئیس جمهور سودان را توهین آشکار به دولت و ملت این کشور و همه مسلمانان جهان خواند و هدف از سفر اخیر خود به سودان را حمایت قاطع از رئیس جمهور، دولت و مردم این کشور اعلام کرد و گفت این سفر به منظور نشان دادن حمایت ایران از عمر البشیر رئیس جمهور سودان است. دادگاه بین المللی کیفری لاهه روز چهارشنبه حکم جلب عمر البشیر را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در منطقه دارفور صادر کرد. آقای لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه خارتوم پایتخت سودان حکم دادگاه لاهه علیه رئیس جمهور سودان را نشان دهنده حاکمیت تفکر آمریکایی دانست. رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز صدور حکم دادگاه لاهه را فاقد هر گونه معنای عقلی خوانده و گفته بود صدور این حکم در مقطع زمانی فعلی حامل پیام سیاسی است. درباره سفر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همراه با موسی ابومرزوک از سران گروه شبه نظامی حماس به سودان گفتگوی داشتم با دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. آقای تقی‌زاده در ابتدا درباره پیام این سفر به جامعه بین‌الملل چنین میگوید:
برای جامعه بین‌الملل پیام خوشایندی از طرف ایران نیست و چهره خارجی ایران رو حداقل بهبود نمیده، ولی با توجه به روابط نزدیکی که ایران با سودان داره و مناسبات نظامی که با سودان داره و از طریق سودان با حماس در ارتباطه و قادر به حمایت از حماس هست، این کاری که ایران انجام میده به نوعی دلجویی از حکومت آقای البشیر و نزدیکتر کردن روابط بین دو کشور. توجه داشته باشید که ایران با سودان روابط نظامی هم داره و سودان جزو معدود کشورهای های دنیاست در کنار سوریه که چنین مناسباتی با ایران داره و مقداری از محصولات نظامی ایران رو هم سودان خریداری میکنه. بنابراین رفتن آقای لاریجانی به سودان به نوعی دلجویی از حکومت دوست ایران هست، ولی چهره خارجی ایران رو بهبود نمیده.
آقای لاریجانی پس از بازگشت به تهران هدف از سفر خودش رو حمایت از رئیس جمهور سودان اعلام کرده و عمر البشیر در این حال به خاطر اقدامات سرکوبگرایانش در دوره ریاست جمهوریش در سودان، از جمله سازماندهی خشونت علیه میلیون‌ها تن از ساکنان دارفور، به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی محکوم هست و در گذشته هم حمایت کرده از گروه‌های تروریستی از جمله القاعده. فکر می‌کنید که با این شرایط حمایت ایران از عمر البشیر چه نفعی می‌تونه برای ایران داشته باشه؟
رفتن آقای لاریجانی نفع زیادی در جامعه بین‌الملل برای ایران نخواهد داشت و چهره خارجی ایران رو که به هر حال مورد اتهام هست بیش از پیش در کنار کشورهایی قرار میده که جزء جریان‌های عمومی روابط بین‌الملل به حساب نمی‌رن. انتخاب آقای لاریجانی با دقت ظاهرا صورت گرفته و مقام دولتی ایشون ظاهرا نیست و مسئولیت انتخابی ایشون به عنوان رئیس مجلس این نیت رو متبادر به ذهن می‌خواد بکنه که این حمایت از آقای البشیر حمایت مردم ایران و حمایت به اصطلاح غیر دولتی است. ولی به هر حال در تأثیر منفی روابط خارجی این اقدام هیچ نمیتونه تأثیر مثبتی بگذاره. من تصور میکنم در موقع بسیار بدی که کشورهای دنیا در مورد آینده ایران در حال تصمیم گیری هستن، به خصوص آمریکا، ایران باز یک اقدام روابط عمومی نامناسب کرده. و توجه داشته باشیم که جایی که آقای البشیر محکوم میشه یک دادگاه آمریکایی نیست، در هر حال یک دادگاه بین المللی است و آقای البشیر مورد اتهام است به خاطر جنایاتی که در سودان صورت گرفته و اگر این مرد مبرا از اتهامات باشه میتونه با حضور در دادگاه این تبرئه رو پیدا بکنه و حالا حمایت کردن از کسی که مورد اتهام مستقیم یک مرجع بین‌المللی حقوقی هست از طریق کشوری مثل ایران که به نوعی از نظر حقوق بشر خودش در میزان اتهام هست اقدام مناسبی به شمار نمیره.
فرض میکنیم که حمایت سودان رو هم ایران برای خودش بخره، این چه تأثیری میتونه داشته باشه برای وضعیت ایران، حتی اگر به فکر جمع کردن دوستانی هست؟ آیا میتونه چنین اقداماتی معادلات بین‌المللی رو در مورد ایران تغییر بده؟
به هیچ وجه. اگر تغییری حاصل میشه تغییر مثبت در حقیقت نخواهد بود. قرار گرفتن در صف کشورهای انقلابی و کشورهای استثنایی و کشورهایی که مورد اتهام هستن از طریق بقیه سازمانها و نظامهای بین‌المللی به ایران کمک زیادی نمیکنه. البته کشور دیگه مثل چین هم از آقای البشیر یا از تعقیب آقای البشیر ابراز انتقاد کرده، ولی در همین حد محدود شده دیگه. گروه عالی رتبه‌ای از چین به کشور سودان اعزام نشده برای اعلام حمایت. در این صورت رفتن یک هیئت عالی رتبه از طرف ایران برای حمایت از شخصی که مورد اتهام از طریق مجامع بین‌المللی به بهبود چهره خارجی ایران و توسعه روابط خارجی ایران و عادی شدن وضعیت ایران در نظام بین‌الملل کمکی نخواهد کرد.
سفر علی لاریجانی به سودان، گفتگویی بود با دکتر رضا تحقیق‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس پالیزدار، عضو سابق هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه، روز شنبه به صورت غیرعلنی در تهران برگزار شد. عباس پالیزدار در اوایل سال جاری طی دو سخنرانی جنجالی در دانشگاه‌های همدان و شیراز چندین نفر از سران جمهوری اسلامی را به فساد مالی و اقتصادی گسترده متهم کرده بود. در همین ارتباط همکارم محمدرضا کاظمی با مهدی خزعلی، فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی، از اعضای پیشین مجلس خبرگان که از نزدیکان عباس پالیزدار است، گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده در نخستین جلسه دادگاه چه گذشته است. مهدی خزعلی:
بناست که 4 روز جلسه برای رسیدگی به اتهام آقای پالیزدار و دوستانی باشد که همراه ایشون بودند و 2 روز بعد برای نمایندگان، که از همینجوری اشکال قانونی هست که در واقع جلسه رسیدگی به اتهام معاونین و مباشرین بایستی توامن و در جلسه واحد باشه، که مطالبی که عنوان میکنه آقای پالیزدار و در حضور معاونین در واقع باشه. این اشکال شکلی اول. در آغاز جلسه امروز آقای قاضی میفرمایند که این جلسه محرمانه است و مذاکراتش نباید منتشر بشه. بنابراین از من انتظار نداشته باشید که من مذاکرات این جلسه رو نقل کنم یا منتشر کنم. ولی اشکال جدی وارده که آقای پالیزدار سخنرانی کرده و مردم ایران همین سوالات در ذهنشون نقش بسته. این که شما بخواید جلسه رو غیر علنی کنید خودش محل سواله. حالا نه تنها غیر علنی کردید که کسی نمیتواند در اون جلسه حضور داشته باشه، اعلام میکنید به همون متهمین و وکلاشون که اینها محرمانه است نشرش هم ندید. خب ببینید از همینجا مشخص میشه که کی مشکل داره. آقای پالیزدار در اول جلسه میگه اشکال قانونی میکنم، میگم میخوام علنی باشه و تقاضای علنی بودن جلسه رو داره. اما آقایون میفهمن نه تنها علنی نیست، محرمانه است.
آقای خزری، ولی شما با توجه با دوستی که با آقای پاریزدار دارید و پیش از اصلا برگزاری جلسه از موضع ایشون مطلع بودید، چه با چه استراتژی قرار بود؟
من بحثی که مطرح میکنم بحث اصلا جلسه نیست، جلسه دادگاه ما درخواست بسته میدونیم، اما اونی که ما میخوام بگیم بحث کیفرخواست محرمانی است، الحمدلله قبلا اعلام شده، ابلاغ شده قبل از اینکه آقای قاضی بخواد بفرماید، کیفرخواست منتشر شده و بحث اینه که کیفرخواست رو ما صحبت هایی که داشتیم قبل از جلسه دادگاه که آقای پالیزدار دفاعیاتش در مقابل این کیفرخواست چی هست. کیفرخواست 16 ماده‌ای از نظر وکیل آقای پالیزدار فاقد وجاهت، یعنی از یک تا آخر هیچ کدوم از بندهای این کیفرخواست موجه نیست به جهت اینکه اساسا ایشون چیزی ندزدیده برای اینکه در اختیارش قرار داد، بحث سرقت اسناد، چیز محرمانه ای نداشته به جهت اینکه این مطالبی که آقای پالیزدار عنوان کرده متعلق به ملت است، اموال بیت المال است و واگذاریش طبق ضوابطی داره باید که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر میشد واگذار میشد. ایشون داره راجع به اموال بیت المال که واگذار شده و اشکالات قانونی نوع واگذاری بحث میکنه. اینها مگه اسناد نظامی و سری و هسته‌ایه؟ و حتی یکی از بندهایی که میگن اسناد اطلاعات هسته‌ای نظام، جزوه‌ای که در واقع کتابی که دفتر مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده برای عام و قابل ابتیاع و فروشه و حتی مثلا خانم ایشون میره از مجلس با 2000 تا سی دی و کتاب رو می‌خره. این دو وقتی شما از کسی می‌گیرید اسمش رو می‌ذارید اسناد هسته‌ای نظام، جز این که خانم ایشون هم الان میره از مجلس خریداری می‌کنه چیز دیگه‌ای از ایشون گرفتید غیر از این که چیزی نبوده. اینها من فکر می‌کنم آقایون یه کمی دارن خیلی بیراهه میرن و بهترین طریق این است که هر چه سریع‌تر در واقع براءت ایشونو صادر کنن و این قاعده رو خط کنن، وگرنه خب ممکنه خدای نکرده اسنادی که شما مدعی هستید محرمانه است، اگر اینها منتشر بشه در جامعه، امضای افرادی منتشر بشه که مثلا تقاضای تخفیف کردن، تقاضای مخصوص شدن پرونده قانونی رو کردن، اینها اگه منتشر بشه بدتره، که بهتره اینه که در همینجا لااقل تمومش کنید.
قرار بود ظاهرا وثیقه‌ای گذاشته بشه و ایشون از زندان آزاد بشه، ولی این کار انجام نشده. شما میدونید چرا؟
ببینید اول قرار 150 میلیونی صادر شد، تا رفتن وثیقه رو به زحمت تهیه کنن، چون وثیقه‌شون یه مقدار در گروه بانک بود، گفتن قبول نمی‌کنیم، رفتن وثیقه دیگه از یک از بستگان دیگه بیارن، یعنی ایشون دستش برای همین 150 میلیون بسته بود، تا وثیقه دیگه بیارن شنبه شد، شنبه گفتن 300 میلیون، تا اومدن 300 میلیون آماده کردن آوردن دادگاه، خب از بالا دستور رسید که نخیر باشه ایشون بهتر. آقای قاضی یک شنبه اومد لغو کرد قرار وثیقه رو و قرار بازداشت رو تمدید کرد و ابلاغ کرد به زندان و ایشون رو هم خواست که از بیمارستان به زندان بازگردن.
گفتگویی بود با مهدی خزعلی، فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی، درباره برگزار شدن نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس پالیزدار. معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز جمعه اتهامات دانشجویان بازداشت شده در روزهای نخست اسفند ماه سال جاری را اخلال در نظم عمومی و توهین به مقدسات دانست. به گفته فعالان دانشجویی در جریان اعتراض به خاکسپاری بقایای اجساد چند تن از نیروهای نظامی کشته شده در جنگ عراق و ایران در دانشگاه امیرکبیر تهران، ده ها تن از دانشجویان بازداشت شدند. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
قاضی حسن حداد روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی بخشی از سخنان خود را به بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز پنجم اسفند ماه در دانشگاه امیرکبیر اختصاص داد. در این تجمع دانشجویان به آنچه که سوء استفاده سیاسی و تبلیغاتی از دفن شهیدان جنگ در دانشگاه امیرکبیر خواندند اعتراض کردند و آن را بهانه‌ای برای سرکوب حرکت‌های اعتراضی دانشجویی دانستند. به هنگام برگزاری این تجمع اعتراضی برخی نیروهای شبه نظامی بسیجی که به گفته دانشجویان معترض برای مقابله با این تظاهرات وارد دانشگاه امیرکبیر شده بودند با دانشجویان درگیر شدند و به ضرب و جرح آنها پرداختند. بر اساس گزارش ها قاضی حداد اتهام این دانشجویان را اخلال در نظم عمومی و توهین به مقدسات عنوان کرد. فرید هاشمی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت:
دانشجویان انجمن اسلامی امیرکبیر که این دانشجویان وابسته به این انجمن اسلامی هستند، روز قبل از این مراسم ضمن ابراز همبستگی با شهدا و ابراز ارادت به شهدا اعلام کردند که مخالف دفن شهدا هم در دانشگاه هستند. متاسفانه این نگونه انگ زدن ها که سازماندهی شده یا کارهای از این دست کردن کاملا عاری از واقعیت.
قاضی حداد در کنار پرونده بازداشت شدگان روز پنجم اسفند ماه به وضعیت 4 دانشجوی دیگر دانشگاه امیرکبیر اشاره کرد که یک روز پس از درگیری‌های این دانشگاه توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در خانه‌های خود بازداشت شدند. این 4 دانشجو احمد قصابان، نریمان مصطفوی، مهدی مشایخی و عباس حکیمزاده نام دارند. این مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدگان روز ششم اسفند ماه را متهم کرد که جریانات تند دانشجویی را برنامه‌ریزی و هدایت می‌کردند و به ارائه اطلاعات کذب و درج آن در خبرنامه امیرکبیر و همچنین مصاحبه با رادیوهای بیگانه می‌پرداختند. عقیده فرید هاشمی را درباره این اتهامات می‌شنویم.
انجمن‌های اسلامی هیچ‌گونه ارتباطی با گروه‌های تندرو دانشجویی ندارن و تنها سبقه انتقادی دارن نسبت به وضعیت موجود و سعی می‌کنن نسبت به کلیت انتقاد کنن و این انتقاداتشون رو در جهت بهبود اوضاع انجام میدن. مصاحبه با رادیوهای بیگانه ممنوعیت قانونی نداره. مصاحبه با رادیوهایی مثل همین رادیو فردا حتی توسط مسئولین جمهوری اسلامی و حتی توسط مدیران جمهوری اسلامی مسروق به سابقه است. هیچ هم اعلام نشده که مصاحبه با اینها ممنوعه. دیگه وقتی مسئولین مصاحبه میکنن این از این دانشجو نمیشه این رو برای دانشجو ممنوع اعلام کرد.
در این میان وضعیت حسین ترکاشوند، مجید توکلی، اسماعیل سلمانپور و کوروش دانشجویان از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که روز 17 بهمن ماه سال جاری در مراسم بزرگداشت مهدی بازرگان اولین نخست وزیر ایران پس از انقلاب سال 57 بازداشت شدند نیز مورد اشاره قاضی حداد قرار گرفت. وی که معاونت سعید مرتضوی را بر عهده دارد گفت در مراسم بدون مجوز سالگرد مهندس بازرگان 7 نفر بازداشت شدند که اغلب آنها دارای سابقه هستند و یکی از آنها مجید توکلی است که در پرونده توهین به مقدسات در دانشگاه امیرکبیر از متهمان اصلی بود. پایان نقل قول. معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنین گفت افراد بازداشت شده از مدت‌ها قبل تحت نظر و تعقیب نیروهای امنیتی و قضایی بودند و قرار بود بازداشت شوند که در این تجمع با پلیس درگیر شدند. فرید هاشمی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، این اتهامات را نیز رد می‌کند.
دانشجویانی که روز 17 بهمن دستگیر شدند قرار بود که شنبه این هفته آزاد بشن، حتی قرار وثیقه هم برای اونها صادر شد، ولی اتهام جدیدی به پرونده اونها اضافه شد و اون هم جلوگیری از مراسم تدفین شهدا بود، در حالی که این دانشجویان در بازداشت به سر می‌بردن و در زندان بودن. چگونه میتونستن که جلوی مراسم تدفین شهدا رو بگیرن؟
سازمان عفو بین‌الملل با اعتراض به بازداشت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و همچنین شماری از اعضای گروه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب خواستار آزادی این دانشجویان زندانی شده است.
گزارش بهروز کارونی را شنیدیم و ما به جهان سینما می رویم. امروز 10 سال از مرگ سینماگری می گذرد که بسیاری او را یکی از بزرگترین کارگردانان قرن 20 می دانند. استنلی کوبریک فیلمساز اندیشمندی بود که با فیلم های متفاوتش به نبرد با تاریکی اندیشه پرداخت. شاهین بشیری گزارش می دهد.
امروز 7 مارس 10 سال مرگ کارگردان بزرگ سینمای جهان استنلی کوبریک است. وی یکی از مهمترین فیلمسازان قرن 20 محسوب می شود که با درکی استثنایی از مفاهیم اجتماعی و سیاسی عصر خود موفق به ساخت فیلمهایی شد که تحسین بسیاری از هنرمندان، متفکران و مخاطبان بیشماری را در سراسر جهان برانگیخت. او در مدت عمر 70 سالی خود 13 فیلم ساخت. نخستین فیلمش ترس و علاقه در سال 1953 ساخته شد و آخرین فیلم وی چشمان باز بسته در سال 1999 روی پرده رفت. در طول 46 سال فعالیت سینمایی فیلم‌های دیگر وی عبارتند از بوسه قاتل، قتل، راه‌های افتخار، اسپارتاکوس، لولیتا، دکتر استرنج لاو، 2001 یک اودیسه فضایی، پرتغال کوکی، برلیندن، درخشش و غلاف تمام فلزی. کوبریک در مورد خود میگوید:
Born July 26, 1928, New York City. My father is a doctor. One sister.
متولد 26 ژوئیه 1928 در نیویورک هستم. پدرم یک پزشک بود. کارم رو با عکاسی شروع کردم.
در دوران دبیرستان کوبریک به وسیله دوربینی که از پدرش هدیه گرفته بود به طور جدی به عکاسی پرداخت. بعد از فارغ التحصیل شدن عکس‌های خود را برای مجله لوک فرستاد و بدین ترتیب ممر درآمدی پیدا کرد، تا جایی که در سال 1946 به عنوان خبرنگار تمام وقت این مجله شناخته شده بود. در سال 1951 آلن سینگر دوست کوبریک او را تشویق کرد که یک فیلم مستند کوتاه برای شرکت RKO بسازد. کوبریک موافقت کرد و با هزینه شخصی فیلمی ساخت که آن را به قیمت $100 فروخت. بعد از ساختن فیلم دکتر استرنج لاو بود که کوبریک توجه منتقدان جدی سینما را به خود جلب کرد. این فیلم درباره یک جنرال ارتش آمریکاست که جهان را به ورطه یک جنگ جهانی می‌برد. استیون اسپیلبرگ، دیگر کارگردان بزرگ سینمای آمریکا، میگوید:
من از همان هنگامی که دکتر استرنج لاو را دیدم، پی به قدرت کوبریک به عنوان یک کارگردان بردم.
کوبریک پس از این فیلم در سال 1968 فیلم 2001 یک اودیسه فضایی را ساخت که او را به یک اسطوره در جهان سینما تبدیل کرد. خود وی در مورد این فیلم میگوید:
We started in 1965, early 1965. Well, I became interested in the idea that
ما در سال 1967 کارمون رو شروع کردیم. من در این سال به این حقیقت علاقه‌مند شدم که در کیهان میتونه تمدن‌های دیگه‌ای هم وجود داشته باشه.
ولی این فیلم از یک ایده ساده تمدن‌های هوشمند در فضا بسیار فراتر می‌رود و حقیقتی عظیم را به انسان‌ها یادآور می‌شود. این حقیقت که پایانی برای کنجکاوی‌های بشر وجود ندارد. کوبریک برنده چند جایزه معتبر سینمایی شده است که از میان آنها می‌توان به شیر طلایی ونیز اشاره کرد. استنلی کوبریک در 7 مارس 1999 چند روز پس از اکران خصوصی فیلم چشمان باز بسته، چشمان بسیار بازش را از این جهان فرو بست.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران است. به بخش دوم مجله شامگاهی امروز خوش آمدید. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوسته‌اید. پیش از هر چیز مروری دوباره بر خبرهای جهان با محمد زرقامی.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید زمان مناسب برای مسکو و واشنگتن فرا رسیده است تا در مسیر خلع سلاح هسته‌ای گام بردارند. آقای لاوروف که در کنفرانسی که سازمان ملل متحد در ژنو برگزار کرده است سخن میگفت، خواستار آری کردن منطقه خاورمیانه از سلاح‌های اتمی شد و همچنین از واشنگتن خواست تا پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای را تصویب کند. سرگئی لاوروف و همتای آمریکاییش هیلری کلینتون دیروز در دیدار خود توافق کردند که تا پایان سال جاری میلادی حدود 10 ماه دیگر طرحی را برای مذاکره مجدد بر سر پیمان کاهش جنگ افزارهای راهبردی آغاز کنند. در ایران، جمهوری اسلامی ایران میگوید که از تصمیم مراکش برای قطع روابط دیپلماتیکش با تهران شگفت زده شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد این اقدام به اتحاد دنیای اسلام آسیب وارد می‌کند. دولت مراکش روز جمعه با متهم کردن تهران به تلاش برای گسترش مذهب شیعه در مراکش اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع می‌کند. تنش میان دو کشور پس از انتشار گفته‌های علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر ویژه رهبری جمهوری اسلامی در گرفت که در آن بحرین را یکی از استان‌های سابق ایران خوانده بود. دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد دعوت آمریکا برای شرکت در کنفرانس افغانستان را بررسی خواهد کرد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی صبح امروز به خبرنگاران گفت اگر آمریکا و اروپا و دیگران به ایران احتیاج دارند می توانند دعوت خود را به ما بفرستند. ما نیز این دعوت را در چارچوب کمک به افغانستان بررسی می کنیم. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که احتمالاً از ایران نیز برای شرکت در کنفرانس افغانستان دعوت خواهد شد. این کنفرانس احتمالاً در پایان ماه جاری میلادی 3 هفته دیگر و با شرکت همسایگان افغانستان برگزار خواهد شد. اما در افغانستان حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور گفت که تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سمت خود باقی خواهد ماند. پیش از این رقیبان آقای کرزای از او خواسته بودند تا با پایان رسیدن دوره ریاست جمهوریش از قدرت کناره بگیرد و تا زمان انتخابات دولتی موقت در افغانستان تشکیل شود. دوره ریاست جمهوری آقای کرزای رسما در روز 31 اردیبهشت ماه به پایان میرسد، اما کمیسیون انتخابات افغانستان اواخر مرداد را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است. و سرانجام اینکه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در یک کنفرانس خبری در آنکارا اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ظرف 1 ماه آینده از ترکیه دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین درباره برقراری صلح میان ترکیه و اسرائیل گفت که در ارزیابی اهمیت این موضوع نباید اغراق کرد. خانم کلینتون درباره روابط کشورش با سوریه نیز گفت واشنگتن هنوز تصمیم به اعزام سفیر به دمشق نگرفته است. هیلاری کلینتون در اولین سفر خود به ترکیه روز شنبه در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر آن کشور دیدار کرد. در ایران نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های عباس پاریزدار عضو سابق هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه امروز به صورت غیرعلنی در تهران برگزار شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از سیامک قاضی خراسانی قاضی رسیدگی کننده به این پرونده گزارش کرده است که در این جلسه آقای پاریزدار و وکیلش تنها به صورت کلی و بدون اشاره به جزئیات به دفاع پرداختند و دادگاه روز یکشنبه نیز ادامه خواهد یافت.
سپاس از محمد زرقامی که مروری داشت بر خبرهای امروز جهان. در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا مانند هر شنبه نوبت میرسد به شنیدن برنامه هفتگی دیدگاه ها. در این برنامه به مناسبت نزدیک شدن به روز جهانی زن مروری داریم بر فعالان جنبش زنان ایران در یک سال گذشته.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز 8 مارس برابر با 18 اسفند روز جهانی زن است. هر ساله در این روز فرصتی فراهم می شود که فعالان زن به کارنامه تلاش های خود نگاهی بیندازند. دستاوردهای فعالیت های زنان برابری خواه ایران از سال گذشته در همین روز چه بود است؟ خلاصه کارنامه فعالان زن در سایت تغییر برای برابری. برنده شدن کمپین 1,000,000 امضا برای نفی قوانین تبعیض‌آمیز، جایزه سیمون دو بوووار برای ابتکار و انتخاب روش مسالمت‌آمیز، اعطای اولین جایزه حقوق بشر بنیاد زوتیرول به نسرین ستوده، جایزه رواداری آکادمی پروتستان توتینگ به شیرین عبادی و جایزه اولاف پالمه به پروین اردلان. در زمینه قانون، اصلاح قانون ارث به نفع زنان، خارج کردن لایحه حمایت از خانواده معروف به لایحه چند همسری از صحن علنی مجلس، حذف جنسیت از قوانین بیمه ایران، طرح بیمه طلاق در برابر اندل استطاعه شدن مهریه زن، تشدید محدودیت‌های آموزشی از طریق سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی جنسیتی، برخورد با زنان از طریق برنامه امنیت اجتماعی، جلوگیری از خروج 128 زن از ایران به علت بدحجابی، صدور 30 سال حبس تعلیقی و 9 سال و نیم حبس قطعی برای مجموعه فعالان زن، حمایت‌های نهادهای مهم بین‌المللی از تلاش‌های زنان، نجات یک زن از حکم سنگسار و حضور 4 زن ایرانی در جایگاه تماشاگران ورزشگاه آزادی در بازی ایران و کره جنوبی. در آستانه 8 مارس، روز جهانی زن، برای بررسی کارنامه تلاش‌ها به سراغ 3 چهره شاخص فعالیت‌های زنان می‌رویم. سیمین بهبهانی، شاعر و کسی که به نمایندگی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا جایزه سیمون دو بوووار را دریافت کرد. شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و جایزه رواداری آکادمی پروتستان، و نیره توحیدی، رئیس بخش مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورثریچ در لس آنجلس. خانم بهبهانی، کارنامه فعالان مدافع برابری حقوق زن و مرد در سال 1387 دارای چه ویژگی هایی بود؟
سال پرشوری بود برای خانم ها. اواخر بهار درگیر مامورین خیابانی بودند که چند نفر رو به اصطلاح توهین کردن و راجع به لباسشون ایراد می گرفتن برای وضع روسری ها و غیره که این گذشت. و بعد تابستان درگیر جمع‌آوری امضاهای کمپین بود که همیشه ادامه داشت و به خاطر همون هم مقداری باز گرفتار زندان شدن، یه چند روزی هر کدوم در زندان ماندن. بعد لایحه رفت به مجلس در پاییز امسال که اون لایحه ماده 23 اجازه میداد به مردها در صورتی که تمکن مالی داشته باشن چند زن اختیار کنن و هیچ اجازه هم از همسر اولی نگیرن، و این برای خانم ها خیلی گران بود، در اینکه خیلی تلاش کرده بودن تا از این چاه بیرون بیان و واقعا توانسته بودن که حق خودشون رو در این مورد بگیرن از سالها پیش. ولی یک دفعه دیدیم که این لایحه تقدیم مجلس شده و خوشبختانه خانم ها جمع شدیم یه عده جلوی مجلس و توانستیم که با پافشاری بالاخره موفق شدیم که با آقای تجری که وکیل مجلس بود دیداری بکنیم و بگیم گفته های خودمون رو بهشون قانعشون کردیم که این ناروا هست و خوشبخت دادن لایحه تصحیح شد و حالا هم امسال کمپین 1,000,000 امضا موفق شد که دریافت جایزه سیمون دو بوار را بکنه و این جایزه به ما تعلق گرفت، به کمپین تعلق گرفت و خوشبختانه خانم ها هم به من امر کردن که من بگیرم این جایزه رو، این تابلو رو براشون بیارم و رفتم و این لوح رو گرفتم و آوردم و تقدیمشون کردم و 7 مارس شب 8 مارس ما میتوانیم که رونمایی کنیم از این برای خانم ها و دور هم جمع بشیم و امیدوارم که سال آینده برای خانم ها سال موفقیت و پیروزی باشه و بتوانیم مشکلاتی رو که داریم رفع بکنیم و موارد نابرابری حقوق زن را هم بتوانیم تنظیم بکنیم که بشود که مرد و زن با هم حقوق برابر داشته باشن.
خانم بهبهانی، آیا فکر میکنین که همسویی کافی میان تشکل‌های زنان به وجود آمده؟
ببینید، الان در حال حاضر زن‌های ایران یک هدف دارن، در هر جمعیتی که جمع شده باشن، هر تشکلی که داشته باشن، خب مسلمه که خیلی این جمعیت اگر بخواد فعالیت کنه چندین تشکل باید داشته باشه، ولی هدف این تشکل‌ها همه برابری هست. بنابراین ما نمیتونیم که اولا این همه زن رو در یک رو جمع کنیم، چون جایی نداریم، امکاناتی نداریم، دائما زیر نظر و زیر به اصطلاح مراقبت نیروها هستیم. اینه که خب هر تشکلی کار خودش رو میکنه، روشنگری میکنه و در نهایت همه با هم یک هدف دارن.
زنان فعال متمایل به جناح‌های مختلف سیاسی، مثلا جناح اصولگرا، جناح اصلاحگرا و زنانی که به دور از جناح‌های حاکم جمهوری اسلامی هستند، تونستن بر سر بعضی خواست‌ها و منافع مشترک به توافق برسن؟
اگر بخواهیم که ما شروع کنیم به اینکه چه کسی چه عقاید دینی داره و وارد این مرحله بشیم، اصلا به جایی نخواهیم رسید. الان ما داریم زنهایی که با چادر هستن میان توی تمام فعالیت های ما شرکت میکنن، دلش میخواد چادر سرش کنه، اصلا برای ما مطرح نیست. اون ما مسئلمون مسئله برابری حقوق زن و مرده، بنابراین اصلا برای ما مطرح نیست که کسی چه مذهبی داره یا نداره.
موانعی که جلوی راه بهبود وضعیت زنان هست کدومن؟
ببینید، موانعی سر راه نیست الان، فقط اگر دولت کارشکنی نکنه و موافقت بکنه و مرافقت داشته باشه، ما میتوانیم با کمال آسودگی به هدفهای خودمون برسیم. ما چیز زیادی نمیخواهیم، ما فقط میخواهیم که حقوق انسانی خودمون رو داشته باشیم، بتوانیم درس بخوانن زنهای ما، بتوانن در همه دانشگاه ها شرکت کنن، در ورزش شرکت داشته باشن، در طب شرکت داشته باشن، به یک زن طبیب بتونه مرد مریض را هم ببینه. نمیدونم، ما میخواییم که زن به چشم زن و یه موجود شکست پذیر تلقی نشه. ما میخواییم که زن مثل مرد همون کاری که مرد ها میتونن بکنن انجام بده.
اولویت فعالان زن در سال پیش رو، سال 1388 چی هست؟ کدوم یک از خواستها در بالای فهرست جای گرفتن؟
ببینید، این مسائل بسته به پیش آمد داره. یه وقت هست مثلا فرض کنید گرفتن حق ارث مثلا در اولویت قرار میگیره. یه وقت هست مثلا زن باید برای پوشش خودش مثلا اولویت تشخیص میده که ببینه چجوری پوشش داشته باشه. یه وقت هست برای ورزش. ما از الان نمیتونیم پیش بینی کنیم که سال دیگه تمام هم و غممون رو سر چه مسئله ای بذاریم. مسائل زیاد مهم نیستند، مهم این است که ما دنبال این آزادی بریم و اون چرا که میتوانیم و زودتر میتوانیم انجام بدیم اونو انجام بدیم. فعلا من فکر میکنم پیش خودم مسئله صیغه را که تا حالا مجلس مطرح شده بوده و زیادم پیش البته گرفته نشده، من فکر میکنم این مسئله صیغه را باید اول حلش کرد. یک مسئله ای است که موجب هم سرشکستگی برای زن ها میشه، هم مشکلات دیگه فراهم میاره. اینه که مسئله صیغه باید حل بشه.
خیلی ممنون خانم بهبهانی. حالا بریم سراغ خانم شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و وکیل دادگستری و یکی از شاخص‌ترین چهره‌های زنان ایران. خانم عبادی کارنامه فعالیت‌های زنان رو، زنان برابری طلب رو در سال 1387 چطور ارزیابی می‌کنید؟
نکته قابل توجه تغییر قانون ارث زن از اموال شوهر است که در مجلس به تصویب رسید و امیدوارم که به تصویب نهایی هم برسه، که این یک نکته مثبتی بود. و اما سایر مشکلات هنوز به قوت خود باقی است و در مجموع احکامی که صادر کردند و فعالین حقوق زن رو محکوم کردند نکات منفی این کارنامه است که من میتوانم اظهار تأسف بکنم از اینکه خانم عالیه اقدام دوست الان در زندان هستند. ایشان به 3 سال 7 محکوم شدند. جرم او فقط این بود که با قوانین تبعیض‌آمیز مخالف بود و معتقد بود که زن هم مانند انسان همان حقوقی رو بایستی داشته باشه که قانون معین کرده. در دادگاه به 3 سال 7 محکوم شد و الان در زندان. حبس او برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی کیفریه و حکم غیر عادلانه است. ما شکایت کردیم، از ماده 18 استفاده کردیم و امیدوارم که دستور تجدید رسیدگی صادر بشه و ایشان هرچه زودتر آزاد بشه.
به نظر شما موفق بوده فعالیت‌های زنان تا چه حد؟
به نظر من جنبش زنان بسیار موفق بوده و موفقیتش در متحد کردن زنان و تمرکز افکار عمومی روی خواست‌های بر حق زنان است. اینکه ما بتوانیم ظرف 1 یا 2 سال تمام قوانین تبعیض‌آمیز رو اصلاح کنیم، این در حقیقت یک مسئله است که زیاد نمیشه روش حساب کرد. اما دستاورد بزرگ ما اتحاد زنان است و توجه و تمرکز افکار عمومی روی خواستهای زنان. مهمترین مسئله این است که جنبش برابری خواهانه در ایران مسالمت‌آمیزه. تحت هیچ شرایطی فعالین حاضر نیستند دست به خشونت بزنند، کتک می‌خورند و نگاه می‌کنند. و حداکثر آن که افرادی که مضروب می‌شوند به دادگستری جمهوری اسلامی می‌روند و دادخواهی می‌کنند. هرچند که متأسفانه دادخواهی زنان تا کنون منتج به اجرای عدالت نشده. اما این نشان از آن دارد که زنان آموختند چگونه بایستی خواستهای مدنی و برحق خود رو در جامعه بیان کنند.
چشم‌اندازی هست که بر اساسش بشه دید که همکاری بین جناح‌های مختلف سیاسی بر سر مسائل خاص منافع خاص صورت بگیره؟
من اساساً بایستی بگویم که جنبش زنان رو بایستی از مسائل سیاسی و دعواهای سیاسی ایران به دور بایستی نگاه داشت و زنان خود رو نبایستی داخل در جناح بندی های سیاسی و منازعات سیاسی که ناظر به قدرت است بکنند. خواست های زنان خواست های مدنی و برحقه و هیچ گروه و هیچ دسته نیست که بخواهد بگوید زن موجودی است ضعیف، نابرابر و بایستی تبعیض بین اینها گذاشته شود. در مراجعه‌ای که زنان طیف‌های مختلف به مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از تصویب طرح جدید قانون خانواده کردن این را نشون داد که زنها ممکن است به گروه‌های مختلف سیاسی هم تعلق داشته باشند. اما الان همگی به این عقلانیت رسیدند که زن ایرانی خواهان تساوی حقوق و بایست این قوانین بر مبنای تعهدات بین المللی ایران مبنی بر نفی هر گونه تبعیض اصلاح بشه.
اولویت فعالان زن در سال پیش رو، سال 1388 چیه؟
به نظر من مهمترین مسئله اصلاح قوانین تبعیض‌آمیزه و بعد بایستی به دنبال اجرای صحیح قوانین بود و در زمینه اصلاح قوانین اولویت با آن دست از قوانین است که ناظر به همه زن هاست و این مربوط می شود به قوانین خانواده، زیرا که هر خانواده‌ای به هر حال با این قوانین برخورد داره. امیدوارم روزی اجازه داده شود که زنان 8 مارس را به همان گونه که مایل هستند در ایران جشن بگیرند.
آرزوی شیرین عبادی، برنده نوبل صلح. میهمان بعدی برنامه دیدگاه ها نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان و توسعه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورثریج لس آنجلس هست. خانم توحیدی، از لحاظ جامعه شناسی وقتی که نگاه میکنیم به فعالیت‌های مختلف و به این نتیجه میرسیم که یه فعالیتی تبدیل به جنبش شده، لابد اینا یه شاخصایی داره. اگر ما بخوایم به اون چیزی که در ایران میگذره نگاه بکنیم، به فعالیت زنان، آیا میتونیم به این نتیجه برسیم که تبدیل به یک جنبش شده؟
جواب سادهش اینه که بله، ولی به چه معنا؟ جنبش‌های اجتماعی تعاریف متفاوتی شده. اگر با تعریف کلاسیک جامعه شناختی به جنبش زنان نگاه کنیم، شاید به این نتیجه برسیم که هنوز جنبش اجتماعی در جریان نیست، چنان که بعضی از جامعه شناسان ایران یا روشنفکران این عقیده رو دارن. اما اگر با تعاریف جدید و با جنبش‌های اجتماعی نوین آشنایی بیشتری داشته باشیم، می‌بینیم که اتفاقاً پارامترها و اون معیارهای تعریف از جنبش اجتماعی نوین در مورد جنبش زنان ایران کاملاً صادقه.
کدوم پارامترها مشخص می‌کنه که اونچه در ایران می‌گذره جنبشه؟
ببینید، جنبش‌های نوین اجتماعی دیگه مثل جنبش‌های کلاسیک حزبی نیستند، طبقاتی نیستند، مثلا جنبش‌های کارگری یا جنبش‌های حزبی ایدئولوژیک گذشته، که مثلا تظاهرات بیرونیش هم مارچ‌ها، تظاهرات‌ها، تشکیلات خیلی شکل یافته با سلسله مراتب و مرکزیت و غیره باشه. جنبش‌های نوین اجتماعی بیشتر هویت طلب هستند و فرا طبقاتی هستند، بیشتر روی مسائل مدنی و خواسته های مشخص گروه های اجتماعی دور میزنند، مثلا جنبش های مربوط به محیط زیست یا جنبش های ضد جنگ یا جنبش های قومی، جنبش های زنان. این جنبش ها طبقات مختلف رو در بر میگیرند و خواسته هاشون خواسته های بیشتر منافع گروه خاص خودشون هست و معمولا هم از لحاظ تشکیلاتی یک تشکیلات منضبط و منسجم سازمان داده شده ندارن. معمولا اینها چند مرکزی هستن، چند رهبری هستن، چند صدایی هستن. تشکلشون بیشتر خیلی انعطاف پذیر و شبکه‌ای داره. گروه های مختلف هستن که گاهی حتی با هم در رقابت هستن برای نمایندگی کردن جنبش. ما همه این خصوصیات رو وقت در جنبش امروز زنان می‌بینیم که بیشتر ایجاد یک گفتمان اجتماعی میکنن، ایجاد ارزش‌های فرهنگی جدیدی میکنن که ما باز نمودهاشو در ایران میبینیم. یعنی گفتمانی که حرکات زنان، نوشته‌های زنان، نشریات زنان، سایت‌ها و گروه‌هایی که تا حالا وجود داشته در جامعه به راه انداختن، حداقل در سطح نخبه‌ها و جامعه روشنفکری و مطبوعات ایران و حتی در سطح بحث‌های حوزه‌های دینی و مذهبی در میان علمای دینی هم تأثیرشو گذاشته، به طوری که امروزه می‌بینیم حتی مجلس شورای اسلامی در واکنش به مطالبات اونها هستش که با حالتی یه نوع لجبازی میان مثلا یه لایحه حتی خیلی عقب‌گراتر، اون لایحه به اصطلاح خانواده که در واقع ضد خانواده و زنان بود رو ارائه دادن. خود این عکس العمل ها نشان دهنده جدی گرفتن چالشی هستش که از طرف گروه های مختلف زنان و عموما جنبش زنان مطرح شده. یعنی من میخوام بگم هم یک پارامتر اصلی که نارضایتی باشه داریم، به شدت بخش مهمی از زنان جامعه ما از وضعیت کنونی، از سیاست هایی که در مورد مسائل جنسیتی اعمال میشه ناراضی هستند، از حقوق تبعیض‌گرا و شهروند درجه دوم حساب شدن ناراضی هستند. بسیاری از زنان ما باسواد شدند، بسیاریشون آگاه شدند به مسائل اجتماعی، به حقوق خودشون که در گذشته این وجود نداشت. یعنی ما هم سطحی از آگاهی رو در جامعه و سطحی از مطالبات و انتظارات رو داریم که در تاریخ ایران بی سابقه بوده، به دلیل رشد آگاهی، به دلیل جهانی شدن و ارتباطات بین‌المللی و اطلاع رسانی مطبوع و رسانه های به خصوص جهانی که وجود داره، و هم سطح دانش زن بالا رفته و تعداد زنان طبقه متوسط شهری که حرفه‌مند هستند، شاغل هستند بیشتر شده. همه این عوامل دست به دست هم داده که پایه مادی و ذهنی یک جنبش اجتماعی رو به وجود بیاره و به وجود هم آورده.
خانم توحیدی، حالا لابد یه شاخصه هایی هم وجود داره برای اینکه ببینیم که آیا یه جنبشی موفق نیست، تا چه حد موفقه، اون چیزی که در ایران میگذره موفق بوده، نبوده، تا حدی بوده، چجوریه؟
ببینید، اولین نشانه یک جنبش اجتماعی موفق بودنش نیست. اولین نشانش وجودشه، صدای اعتراضشه، صدای مطالباتشه و شکل‌گیری گفتمانش، یعنی تدوین کردن نظری خواسته هاست. یعنی اینکه ما بتونیم اون چیزی که ناراضی هستیم و اون چیزی که دردمون میاد ازش به زبان بیاریم، فرمول بندیش کنیم یا توی چارچوبی بیان کنیم که برای مردم قابل فهم باشه و برای خودمون هم روشن‌تر بشه که چی نمی‌خوایم و به جاش چی می‌خوایم. این مرحله رو ما داریم طی می‌کنیم. این خودش یک گام بزرگیه. یعنی خود این جنبش سازی و درون سازی و گفتمان سازی و چارچوب انداختن خواسته ها و بیان یک جورنگری که چی میخواییم در آینده، اینها داره انجام میشه. در به خصوص یک سال گذشته گروه های مختلف زنان با وجود تفاوت هایی که با هم دارن، که این تفاوت ها اتفاقا خیلی طبیعی و حتی لازم هم هست، تونستن سر مثلا اعتراض به لایحه خانواده با همدیگه همکاری کنن. این همکاری که ائتلافی که علیه این قانون بسیار زن ستیز و خانواده ستیز ارائه شد در مجلس، خودش یک نشان مهمی از موفقیت اولیه جنبش زنان هست که هم وادار به عقب نشینی کرد این آقایون و متاسفانه بعضی خانوم هایی که از این لایحه دفاع می کردند، و همین که به همبستگی درونی این گروه های مختلف زنان از بزرگ بانوی شعر و ادب ایران گرفته خانم سیمین بهبهانی تا مثلا خانم اعظم طالقانی که یک از پیشکسوتان زنان مذهبی و به نوعی سنتی جامعه ما بودند، یک ائتلاف وسیع از انواع وکلا و فعالین و معلمین و خانه‌دارها و دانشجویان و فعالین مسائل زنان رو در بر گرفت که خودش به نظر من در تاریخ جنبش زنان یه نقطه عطف مهمی بود. حالا درسته که باز در عکس العمل اومدن یه عده سند ازدواج رو طوری نوشتن که مسئله مهریه رو به جای اندل مطالبه کردن، اندل استطاعه، یعنی اینکه مردا هر وقت استطاعتشو داشته باشن و توانایشو داشته باشن مهریه رو بپردازن به جای اینکه وظیفه‌شون باشه یا حق زن باشه. یعنی یه سری اومدن این شکلی به صورت نامرئی به زنان ضربه زدن که خب در مقابل این هم زنان نیستن. یا مسئله اینکه همون لایحه میخواست چند همسری رو یا صیغه رو خیلی تسهیلات بیشتری ببخشه به نفع مردان نوکیسه. خب این مقاومت ها خودش به نظر من موفقیت بوده، اگرچه ما به صورت مشخص نتونستیم هنوز اصلاحاتی در قوانین به وجود بیاریم، فقط تونستیم جلوی عقب رفتن رو بگیریم، اما خود این تجربیات داره به جنبش زنان شکل میده، پختگی میده، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی و شبکه سازی.
گفته میشه برای اینکه فعالیت ها موفقیت بیشتری داشته باشه همیشه باید یه مقدار هزینه رو با فایده سنجید و دید که روی کدوم قسمت اگر تلاش گذاشته بشه ضربه کمتر میشه و موفقیت بیشتر میشه. توی چشمانداز آینده فعالیت‌های زنان کدوم یکی از خواستاشون ممکنه که ملموس‌تر باشه حل کردنش؟
بله، سوال خیلی خوبیه. خب اینو باید فعالین در داخل ایران بهتر تشخیص میدن. مثلا به درستی تشخیص دادن که کم ضربه پذیرترین و موضوعی که بیشتر نیرو رو میتونه بسیج کنه همین قوانین خانواده است، چرا که خطر حبو، ناثباتی خانواده و ناسلامتی روابط خانوادگی، مخصوصا ضربه هایی که طلاق یک جانبه، یعنی حق یک جانبه مرد برای طلاق و حق یک جانبه مرد برای چند همسری، برای صیغه و غیره، به سلامت خانواده، به سلامت روحی بچه ها و فرزندان یک خانواده و غیره میزنه، مسئله نیست که شامل حال فقط مثلا زنای شمال شهر یا زنای غیر مذهبی بشه. این مشکلیه که همه زنا میتونن حسش کنن با گوشت و پوستشون. در نتیجه دور مسائلی که بیشترین شمولیت رو داره، یعنی درد مشترک بیشترین تعداد گروه‌های مختلف زنان هست جمع شدن، هم نیروی بیشتری میده به حرکت زنان و هم نتیجه‌ای که میبخشه امیدبخشی بیشتری به بار میاره. خب البته ما به دلیل فشارها و تشدید سرکوبگری در سیاست دولت کنونی هزینه‌های زیادی هم در طی سال گذشته پرداختیم، ولی در کنارش از لحاظ بین‌المللی پیشرفت‌هایی هم داشتیم. جوایز بین‌المللی که از طرف نهادهای فرهنگی و مدنی غیر دولتی به زنان پیشرو ما داده شد یا به گروه‌های فعال این جنبش مثل کمپین 1,000,000 امضا داده شد، مثل جایزه سیمون دو بوار یا جایزه‌هایی که به بعضی از وکلای حقوق زنان مثل خانم ستوده و آقای سلطانی، جایزه که به خانم پروین اردلان داده شد، اینا همه اعتبار بین‌المللی و احترامی که جامعه بین المللی امروزی برای مبارزات مسالمت‌آمیز و مشروع و دنیا پسند زنان قائل میشن خودش یه نوع پیروزیه. یعنی من میخوام بگم ما در سال گذشته علی‌رغم مشکلات و هزینه‌ها و زندانی دادن و دستگیری پیروزی‌هایی هم داشتیم. متأ مشکلات و اختلاف‌هایی هم بوده که خیلی نیرو گرفته از فعالین جنبش زنان. این اختلافات درونی هم باید که از به نظر من اگر امروز فشارها و مشکلات و هزینه‌های زیاد حرکت اجتماعی باعث کند شدن و محدود شدن حرکت بیرونی فعالین شده، باید این مشکل رو به یه فرصت تبدیل کنند برای پرداختن به درون و استحکام درونی، اعتمادسازی بیشتر و سلامت بخشی به روابط درونی گروه‌ها و همینطور به روابط ما بین گروهی، یعنی به همکاری بیشتر بین گروه‌های مختلف زنان.
برنامه دیدگاه‌ها را شنیدیم که مروری بود بر فعالیت‌های جنبش زنان در ایران در سال 1387. به لحظات پایانی مجله شامگاهی می‌رسیم. تا لحظاتی دیگر، هانا کاویانی با شماست با مروری بر تازه